تولید انرژی و تامین نیازهای بدنمون دوچار نشیم، بهترین راه به اصطلاح توصیه های طلایی تغذیه استفاده از یک تغذیه متناسب، متعادل و متنوع. متناسب از این جهته که هر فردی از افراد بشر با توجه به سن و جنس و وضعیت فیزیولوژیکی داره نیاز به میزان مزرعی رو از انرژی پروتئین هستش که باید از طریق تغذیه روزانه دریافت کنه. اگر ما انرژی که دریافت میکنیم معادل انرژی مصرفی ما برای فعالیت های غیر ارادی حیاتی مثل ضربان و تنفس و حرارت بدن و به اصطلاح تولید و ترشحات غدد درنوری و فعالیت های روزانمون اهم از راه رفتن و ورزش کردن و سایر کارهایی را که انجام میدیم و در کودکان علاوه بر اینها انرژی که لازمه رشد در اختیار بذاریم هیچ وقت عدم تناسب ما را تهدید نمی‌کنه.
بله.
و ساده ترین راه کنترل تناسب تغذیه‌ای که اگر افراد رشد یافته هستن باید تا سن 25 سالگی و بعد از اون هم هر هفته خودشون اگر در روز معینی وزن بکنن باید وزن ثابت بگیره.
بله.
ما غذا می‌خوریم دو کار انجام می‌گیره. یکی اینکه غذا می‌خوریم لذت می‌بریم، پروسسینگ رو می‌تونیم به اصطلاح برطرف کنیم که این گرسنگی به دو صورت ظاهر میشه. یکی گرسنگی ظاهریه که ما هر چی بخوریم در دوران که گرسنه هستیم به ما لذت میده و معده که راضی شد خودمونم اظهار رضایت میکنیم و فکر کنیم که وظیفه‌مون به انجام رسید. یکی گرسنگی‌های پنهانی هستش که ما در این فیلی بهش دوچار میشیم. این گرسنگی پنهانی عدم رعایت تعادل در انتخاب گروه های غذایی مختلفی که بتونه اون 50 ریز مغذی را که شامل 13 تا ویتامین 12 تا ماده معدنی 20 تا ویتامین های ضروری و غیر ضروری در بدن ما به نسبت معینی به طور متعادلی تامین کنه. این چیزیه که از گروه های گرم غذایی هم از سبزیجات و میوه‌جات و شیر و لبنیات و نان و غلات و گوشت ها در بردارنده تمامی این 50 ریز مغذی نیست. یعنی اگر ما در روند تغذیه روزانه‌مون طوری حرکت کنیم که وعده های غذایی را حذف نکنیم، میان وعده ها را از اون به اطلاق نیمروز هستش، از شانه هست، از دفعه قبل از خواب، از منابع مختلفی استفاده کنیم، حتی میوه‌جاتی که در یک گروه هستن رنگ های مختلف سبزیجات از رنگ و طعم‌های مختلف استفاده می‌کنیم. طبیعتاً این تنوع غذایی می‌تونه اون چیز مغذی‌هایی که سلول‌های بدن ما برای زیست خودشون، فعالیت‌های دفاعیشون، فعالیت‌های سازنده‌شون احتیاج دارن فراهم بکنیم. ولی متأسفانه بعضیا به این غذای دل می‌بندن، همواره از یک ماده غذایی حتی خیلی هم عالی و گرون هم باشه بعد از مدتی این دیگه اون خاصیت غذایتش از دست داده. و ما یه اصطلاح دیگه داریم، میگیم که ما یا غذا میخوریم یا دوا میخوریم یا سم میخوریم. غذا وقتی هستش که ما گرسنگی های ظاهری و باطنیمون رو برطرف کنیم، دوا وقتی هستش که در کنار این تغذیه بتونیم این یا اون به اصطلاح ماده کلیدی را که هم وظیفه ساختاری در بدن داره و هم وظیفه هدایت چرخه های زیست‌شیمیایی بدن داره در اختیار بدن بذاریم. سم وقتی هستش که ما بیش از نیازمون حتی از بهترین ماده مغذی که در خاصیت ساختاری یا هدایتگری استفاده بکنیم که اون اثر شفابخش از دست داده به عنوان سم تلقی میشه. مثلا شما نمک لازمی زندگی، حتی استفاده بیشتر از نمک ممکنه کشنده باشه، یا آب که مایه حیاته وقتی که ما فراتر از نیازمون بخوریم میتونیم مسئولیت های ناشی از آب کلیه ما را از پا بندازه یا تورمی در مغز ما ایجاد بکنه که برای سلامتیمون ممکنه کشنده باشه.
در وبگردی های خودتون سری هم به سایت شبکه رادیویی جوان به نشانی www.radiojavan.ir بزنید و شنیدن نبض رو به دوستانتون پیشنهاد کنید.
فوق تخصص بیماری های عفونی،
جراح متخصص گوش و حلق و بینی،
متخصص جراحی عمومی.
تو جان شما بگو من چیکار کنم؟
شنوندگان گرامی، به مطب جناب دکتر مجید رحمانی اومدیم، دندانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت داری بخیر.
سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر باشه.
سلامت باشید. از مراجع کننده شون هم سپاسگزاریم که اجازه میدن باشون صحبت کنیم. سلام.
سلام علیکم.
خوبید شما؟
ممنونم.
علت مراجعه رو می‌فرمایید؟
من برای این پلند دندونم اومدم.
چه مدت زیر نظر دکتر هستید؟
تقریبا 5 ماهه.
5 ماهه.
بله.
چه مدت بود دندونتون رو از دست داده بودید و بعد مراجعه کردید برای اینکه کار این پلن صورت بگیره؟
یک ماه متوجه شدم که دندونم مشکل داره، خدمت آقای دکتر رسیدم، ایشون فرمودن این پلن بشه.
یعنی یک ماه کشیده بودید دندون رو؟
دندون رو داشتم، ایشون دندون رو کشیدن، 3 ماه فرصت دادن، الان مراجعه کردم.
خب جناب دکتر، همین سوال من هست که از زمانی که دندان کشیده میشه، آیا هر دندانی که کشیده میشه اون فک، اون بیسی که باقی میمونه مستعد دریافت ایمپلنت هست یا نیست و چه مدت زمانی طول میکشه که در واقع این کار ایمپلنت صورت بگیره و چرا 3 ماه شما فرمودید؟
ما چند مدل ایمپلنت داریم و به لحاظ زمانی، مدل اول این هستش که دندان رو میکشیم و بلافاصله ایمپلنت رو قرار میدیم. به این نوع ایمپلنت میگیم ایمپلنت فوری یا immediate implantation، fresh socket هم گفته میشه. در مواقعی که ریشه رو در میاریم هیچ گونه عفونتی وجود نداره، بستر استخوان بستر مناسبی است و در زمان جراحی به این قطعیت میرسیم که هنگامی که پایه رو قرار میدیم اون ثبات اولیه از پایه به دست میاد، از این روش استفاده میکنیم. در این روش طبیعتاً بیمار یک مقدار زمان برایش ذخیره میشه و نیاز نیستش که صبر کنه 3 ماه رو و بعد ایمپلنت قرار بگیره. در حالت دوم دندان رو خارج میکنیم، 2 تا 3 ماه فرصت میدیم که استخوان ساخته بشه در ناحیه بیدندانی و بعد ایمپلنت رو میذاریم. این روش روش دیلیت هست یا روش تأخیری هستش. در این روش بیشتر مواقع موقعی استفاده میشه که دندان عفونت داره یا میزان استخوان میزان مناسبی نیست و ما اون ثبات اولیه از ایمپلنت رو نمیتوانیم بگیریم. در برخی از موارد هم بیمار وقتی به ما مراجعه میکنه هیچ دندانی وجود نداره، قبلا سالهای قبل این دندان رو کشیده و طبیعتا باید ارزیابی‌های مختلف انجام بشه. اگر بستر استخوان مناسب باشه، لثه مناسبی داشته باشه بیمار، میتوانیم اونجا یک واحد ایمپلنت رو به روش ساده یا با روش پیوند استخوان در اونجا در اون ناحیه قرار بدیم.
خب شما فرمودید شخص فک مناسبی داشته باشه. یه دهی از افراد هستن که به صورت ژنتیک و در واقع آناتومیشون به صورتی که فک باریکی دارند یا به فرد دیدیم که دندونشون سریع خراب میشه، اونا وضعیتشون به چه صورته؟
البته ژنتیک هم قطعا تاثیرگذار هست. بیش از ژنتیک در زمانی که دندانها از فک خارج میشن، یعنی کشیده میشن، ریشه‌ای وجود نداره، استخوان فک شروع میکنه به تحلیل رفتن. در 6 ماه اول این سرعت تحلیل خیلی خیلی زیادتره و بعد سرعت تحلیل کمتر میشه، ولی در طول زمان همینطور پیشروی میکنه شروع این تحلیل و استخوان فک آتروفی میشه یا کمتر دیگه استخوان داره. بنابراین هر چقدر که از زمان کشیدن دندان سریعتر مراجعه کنن، ایمپلنت گذاشتنشون با روش‌های ساده‌تری انجام میشه. حالا در مواقعی که اصلا سال‌هاست بیمار ایمپلنت نذاشته، دندان‌ها رو کشیده و بعد از مثلا 5 سال 10 سال مراجعه میکنه و با اون ارزیابی ها به این نتیجه میرسیم که استخوان مناسبی یا بستر مناسبی فرد نداره، با روش های مختلف بازسازی استخوان یا پیوند استخوان ما میایم قبل از گذاشتن ایمپلنت این بازسازی رو انجام میدیم و بعد ایمپلنت میذاریم. در برخی از موارد هم همزمان با ایمپلنت بازسازی استخوان صورت میگیره.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر مجید رحمانی، دندانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه. از مراجع کنندشون هم سپاسگزاریم که با ما همکاری کردن.
بسیار سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتید و همراه بودید با نبض شبکه جوان. امیدوارم که همیشه سالم و تندرست باشید. خدا نگهدارتون.
سیاسی رادیو جوان. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، شب بر شما خوش. من فاطمه عباسی با گردونه 11 شهریور ماه در کنار شما هستم. از شما دعوت میکنم که دقایقی در کنار ما باشید. سوژه روز. در سوژه روز امشب نگاهی داریم به سفر وزیر امور خارجه به مسکو. وزیر امور خارجه ایران در ادامه رایزنی‌های برجامی خود امروز در مسکو با وزیر امور خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد. محمد جواد ظریف در بدو ورود به مسکو روابط ایران و روسیه را راهبردی دانست و گفت این روابط هم بر اساس همسایگی و هم بر اساس سیاست رهبران دو کشور است. وزیر امور خارجه همچنین گفت اگر تا پنجشنبه اروپایی ها اقدامات لازم در اجرای تعهداتشان را انجام نداده باشند، اجرای گام سوم را به آنها اعلام خواهیم کرد. اجازه بدین در خصوص همین موضوع گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای روح الله مدبر، کارشناس سیاسی. آقای مدبر، به شما سلام و وقت بخیر میگم. متشکرم که دعوت ما را پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم عباسی و تک تک هموطنان عزیزم. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله المستن و یارانه با وفای شون رو به شما و هموطنان عزیزم.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای مدبر. ارزیابی شما به عنوان یک کارشناس مسائل سیاسی از سفر دکتر ظریف به مسکو چیه؟
وزیر خارجه ما در رأس هیئتی شب گذشته وارد مسکو پایتخت کشور فدراسیون روسیه شده. آقای ظریف اعلام کرده دولت روسیه در دوران‌های سخت کنار جمهوری اسلامی ایران بوده و قطعاً می‌دونید که ایالات متحده آمریکا به عنوان یک قدرت سوم خارجی که فاصله بسیار دوری از منطقه قفقاز و خاورمیانه داره، همواره از نزدیکی روابط دو کشور ایران و روسیه احساس خطر کرده و به این سمت رفت که این روابط رو کاهش بده. ما وقتی میبینیم اروپایی ها به هیچ وجه به علت وابستگی هایی که به طرف آمریکایی دارن به تعهداتشون پایبند نیستن، ضرورت داره رویکرد نگاه به شرق رو هم تقویت کنیم و به کشورهای شرقی که نگاه مناسبی به ما دارن، نگاه همترازی با ما دارن، نزدیک بشیم.
آقای مدبر، آقای ظریف با تاکید بر این نکته که اروپایی ها اگر تا پنجشنبه تعهداتشون رو انجام نداده باشن اجرای گام سوم رو به اونها اعلام خواهیم کرد، به گمان شما، به نظر شما چه پیامی برای طرفهای اروپایی به همراه میتونه داشته باشه؟
این بیانگر قاطعیت جمهوری اسلامی ایران در تصمیمی که گرفته. ایران توافقی به نام برجام رو صادقانه انجام داد و امتیازات لازم رو به طرفهای برجام داد، اما دیدیم که اولا طرف آمریکایی یک طرف از برجام خارج شد و سایر طرفین برجام بجز چین و روسیه، میدونید چین و روسیه تا این لحظه به تمام تعهدات خودشون ذیل برجام به ایران پایبند بودن، اما بریتانیا، آلمان و فرانسه به عنوان سه عضو دیگه برجام به هیچ کدام از تعهدات خودشون پایبند نبودن.
بله.
و الان به خاطر فشار آمریکایی‌ها طرح‌ها و پیشنهادات جدیدی برای مذاکرات جدید به ایران میدن و حتی بعضی وقتا گستاخانه پا رو از حد اختیارات خودشون فراتر میدن و گفتگوهای درباره توان موشکی ایران اعلام میکنن. اروپا باید بداند به هیچ وجه پای خودش رو نباید فراتر از موارد برجام بذاره، باید به همون تعهدات گذاشتهاش عمل کنه. اگر عمل نکنه، ایران در همون مسیری که پیش گرفته استفاده از سایر ظرفیت‌های طرفین قدرتمندی که در نظام بین الملل هست یا افزایش سطح روابط ایران با کشورهای عضو شانگهای، اینها جانشینها و گزینه‌های بسیار مناسبی هستند برای ایران.
بله.
بعد از اروپا که اتفاقا اینها باید قبل از اروپا باشن، ما ظرفیت مناسباتمون برای نزدیکی در شرق بسیار راحت‌تر و بهتر است با اروپای وابسته به آمریکا.
بله، خیلی متشکرم از شما، شبتون بخیر و خداحافظ.
من هم از شما سپاسگزارم، شب بخیر، خدا نگهدار.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه، گردونه.
لطفاً در کنار ما بخش بعدی برنامه رو بشنوید.
گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان عزیز گردونه سلام، ممنون که با بخش گزارش امشب هم با ما همراه هستین. سرپرست امور مجلس سازمان بهزیستی کشور گفته در حال حاضر کمتر از 5% متکدیان حاضر در سطح شهرهای ایران نیازمند واقعی هستند. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
ممنونم. تا حالا به متکدیان در سطح شهر کمک کردین؟
بله، اکثر اوقات.
چرا؟
احساس میکنم که واقعا بعضیشون نیاز دارن.
نه خیر.
چرا کمک نکردین؟
نیازمند واقعی نبود.
بله.
چرا؟
دلم میسوخته براشون، احساس میکردم نیازمندم.
فکر میکنین چند درصد از متکدیان مستحق و نیازمند واقعی هستن؟
حالا با توجه به گزارش هایی که میخونم توی سایت و اینا فکر کنم 0%.
50%.
50%.
چند درصدشون نمیتونم دقیق بگم، ولی چیزی که جدیدن احساس میکنم فکر میکنم که خیلی درصد کمشون.
چطور میتونیم مطمئن باشیم که کمک ها حتما به دست نیازمندهای واقعی میرسه؟
متکدی های داخل شهر نمیشه متوجه شد، مگه اینکه به مؤسسه ها اونا کمک کنن، اونا بازم اطمینانشون بیشتره، اعتماد آدم بهشون بیشتره.
اولین چیزش اینه که از دوست آشنا فکر میکنم بهترین راهش باشه، کسی که مثلا آشناها مثلا معرفی بکنن که بگن نیازمند اونجوری کمک بکن. مثل بهزیستی، حالا کمیته، جایی که آدم بتونه بهشون اعتماد بکنه،
یا خودمون مستقیما بدون واسطه عمل کنیم بهشون کمک کنیم، یا اینکه کمکامون رو بدیم به بهزیستی اونا انجام بدن.
ممنونم.
خواهش میکنم.
ممنونم که با ما همراه بودین، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
فراسون
در بخش فراسو بشنوید از سیری محکم حزب الله لبنان به رژیم صهیونیستی. در پی عملیات پیروزمندانه حزب الله، مردم منطقه مارون الرأس لبنان با آمدن به خیابان‌ها ابراز شادی کردند. حزب الله لبنان روز گذشته در پاسخ به تجاوز اخیر صهیونیست‌ها با موشک ضد تانک یک نفر بر صهیونیست‌ها را در شمال فلسطین اشغالی منهدم کرد. در این عملیات تمامی نظامیان داخل این نفربر کشته یا زخمی شدند. گفته شده در این عملیات فرمانده ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه شمال سرزمین‌های اشغالی به هلاکت رسیده. اما اجازه بدین در خصوص این موضوع گفتگویی داشته باشیم با کارشناس آگاه به مسائل سیاسی، جناب آقای مهدی شکیبایی. آقای شکیبایی سلام، شبتون بخیر، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش می‌کنم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم عباسی، همچنین عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. حزب الله لبنان مثل همیشه به وعده خودش عمل کرده و به تجاوزگری‌های اخیر صهیونیست‌ها هم پاسخ دادن. این پاسخ حزب الله لبنان چه پیامی به همراه داره جناب آقای شکیبایی به نظر شما؟
ببینید، همین عمل کردن به وعده از سوی دبیر کل محترم حزب الله لبنان اساساً نوعی اعتبار برای خود حزب الله و محور مقاومت ایجاد کرده و عمل به این وعده ها که بیش از اینکه ما در واقع در روش صحبت کنیم، خود جامعه صهیونیستی در واقع از بالاترین در واقع ارکان قدرت گرفته تا خود جامعه، بیش از ما به راستگویی وعده آقای سید حسن نصرالله ایمان دارن و این خودش نوعی اعتبار و قدرت برای حزب الله لبنان ایجاد کرده. علاوه بر اون، تا به امروز صهیونیست‌ها هر وقت اراده می‌کردن، چه از هوا، چه از زمین، چه از دریا تهاجم می‌کردن، چه به کشورهای مثل مصر، چه اردن و این اواخر هم خب سوریه و لبنان دائم مورد تجاوز قرار گرفته. ولی از حداقل بگیم که از سال 2006 به این طرف و به ویژه این هفته‌ای که گذشت نشون داد که رژیم صهیونیستی تو اون موقعیت تهاجم دیگه قرار نداره و دائم اتفاقا در حالت تدافعی و دفاع قرار میگیره.
جناب آقای شکیبایی، ما شاهد حمایت همه گروه‌های لبنانی از اقدام حزب الله بودیم. ارزیابی شما از این موضوع چیه؟
حزب الله لبنان دائم وقتی که در صحنه سیاسی لبنان مطرح میکرد که این رژیم تجاوزگره، براش فرقی نمیکنه که جریان المستقبل در لبنان باشه یا جریان حزب الله قدرت رو به دست بگیره، رژیم صهیونیستی دائما با ملت لبنان مشکل داره. متاسفانه برخی از جناح‌های سیاسی در لبنان اینگونه در واقع تلقی نمیکردن این تعریف حزب الله لبنان، معتقد بودن که حزب الله داره از فضای به وجود اومده استفاده بکنه که قدرت رو مثلا در لبنان قبضه بکنه و لذا مخالفت های دائم با حزب الله لبنان میشه که شما چرا اینقدر ستیز میکنید با رژیم صهیونیستی. اما این اتفاقی که هفته گذشته افتاد در واقع چهره واقعی رژیم صهیونیستی رو پیش چشمان تمامی جریان های سیاسی لبنان در واقع فاش کرد و مشخص شد برای جامعه لبنان که رژیم صهیونیستی به هیچ گونه تعهدی پایبند نیست. آنچه که امروز در آرایش سیاسی درون لبنان میبینیم و همه یک پارچه پشت سر حزب الله لبنان است، چیزی نیست جز اینکه حزب الله لبنان توانست حقانیت خودش رو در رویارویی با رژیم صهیونیستی به نه تنها خود ملت لبنان بلکه ملت های منطقه ثابت بکنه.
بله، درود بر شما، خیلی متشکرم از همراهیتون جناب آقای مهدی شکیبایی، کارشناس آگاه به مسائل سیاسی. شب بر شما خوش.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
پرونده ویژه.
مدتیه که در کنار موشک‌های ایرانی یک نام دیگه هم رعب و هراس در دل دشمنان این آب و خاک میندازه، پهپادهای ایرانی. فایز الدویری، کارشناس اردنی در امور نظامی.
یعنی اولا ایران تحديداً تعتبر واحد من خمس دول.
ایران یکی از پنج قدرتی است که بیشترین تولید و ذخیره پهپادی را دارد. آمریکا، روسیه، چین، اسرائیل و ایران پهپادهای پیشرفته‌ای دارند. باید از توانایی‌های این پهپادها صحبت کنیم، چه پهپاد شاهد، فوتروس یا کرار و یا دیگر پهپادها. این پهپادها ماموریت‌های متنوع و متعددی دارند.
هذه الطائرات متعدده المهام.
حالا ایران از یکی دیگر از اعضای خانواده پهپادهای خود رو نمایی کرده، پهپاد کیان که ویژگی های منحصر به فردی داره و در دو نوع با توانایی سرعت بالا برای ماموریت های رهگیری و شناسایی و مداومت پروازی بالا برای انجام ماموریت های نقطه زنی طراحی شده. امیر سرتیب علیرضا صباحی فرد، فرمانده پدافند هوایی ارتش.
باید عرض کنم که در بحث پهپاد، نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به یک قطب پهبادی کشور تبدیل شده. این پهبادی که الان در خدمتون هستیم، هر مأموریت پهبادی که به این محول بکنیم میتونه انجام بده. تست‌های عملیاتی سنگینی رو انجام داده، سقف پروازی بسیار خوبی داره و میتونه به صورت نقطه زن فاصله هزاران کیلومتر، بالای هزار کیلومتر به پرواز در بیاد و بیاد نقطه زن هدف خودش رو انجام بده.
خیلی متشکرم به خاطر همراهیتون با برنامه امشب. سامانه پیام کوتاهمون رو فراموش نکنید، 30881، و البته شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شماره 162. همچنین شما شنوندگان و همراهان عزیز میتونید با مراجعه به سایت رادیو جوان و انتخاب برنامه گردونه نظراتتون رو به ما انتقال بدین. خوشحالیم که باز هم در گردونه شما شنونده ما بودین. شبتون بخیر و خداحافظ.
تو ایرانی